ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. علی اکبر صالحی میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیر فعال در نطنز ادامه دارد. اسرائیل اطلاعات مربوط به چند تن از مهاجمان در حملات پاریس را در اختیار فرانسه قرار داد. در حمله پلیس ترکیه به خانه تیمی گروه خلافت اسلامی یک بمبگذار انتحاری کشته شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مروری بر مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در مجتمع هسته‌ای نطنز از دو هفته پیش شروع شده و این کار ادامه دارد. به گفته آقای صالحی تاکنون هیچ تذکر رسمی درباره توقف این کار داده نشده و فعالیت‌های مربوط به آمادگی برای اجرای برجام طبق برنامه پیش می‌رود. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات دولتی خبر دادند که ساعتی پس از عملیات انتحاری پاریس، سرویس‌های امنیتی آن کشور اطلاعات مربوط به چند تن از مهاجمان را در اختیار فرانسه قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کانال 2 تلویزیون اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور عملیات انتحاری روز پنجشنبه در بیروت، سقوط هواپیمای توریست‌های روسی در مصر و عملیات پاریس را از نظر عملیاتی مرتبط با یکدیگر می‌دانند. و شامگاه شنبه در حمله پلیس ترکیه به یک خانه تیمی گروه خلافت اسلامی در شهر مرزی غازیانتپ یک نفر کشته و 4 پلیس مجروح شدند. اما همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، واکنش‌ها و تحولات درباره حملات دیروز پاریس همچنان ادامه داره. برای آگاهی از چند و چون آخرین خبرها در این باره، همکارم بابک غفوری‌آذر همینک در استودیو همراه ماست. بابک سلام.
سلام هومن.
بابک، چه خبر از آخرین تحولات درباره حملات پاریس؟
آخرین تحولات به اتفاقاتی برمیگرده که درباره شناسایی عاملان این حمله در حال وقوع هستش. از اواخر وقت دیشب دادستان پاریس اطلاعاتی رو درباره مشخصاً یک نفر از عاملان حمله به سالن کنسرت باتاکلان منتشر کرده. اسمی که اعلام شده عمر اسماعیل مصطفایی هستش. گفته شده که ایشون شهروند فرانسه بوده، 29 سال سن داشته، اما از خانواده مهاجر می اومده، خانواده اهل الجزایر. از یک انگشت باقی مانده در صحنه حادثه تونستن اثر انگشت رو بگیرن و اون رو شناسایی بکنن. مشخص شده که چند مورد سابقه خلافهای در واقع جزئی رو داشته و برای پلیس نام شناخته شده ای بوده، اما در زمینه مسائل مرتبط با تحولات افرادگرایی و مواردی مثل این تا به حال بازداشت نشده بوده. از آخرین تحولاتی که در دقایق پیشینی که می اومدیم به استودیو منتشر شد، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور صربستان گفته صاحب پاسپورتی که گفته شده در صحنه حملات پیدا شده در روز 7 اکتبر، نزدیک به 40 روز پیش وارد صربستان شده بوده، جزو در واقع مهاجران و پناهجویانی بوده که از مرز مقدونیه وارد صربستان شده. پیشتر مسئولان وزارت کشور یونان گفته بودند که همین صاحب پاسپورت 3 اکتبر در یونان مشخصاتش ثبت شده بود و انگشت نگاری شده، هرچند هنوز مشخص نیست که اصولا ممکنه این صاحب پاسپورت در حملات شرکت کرده باشه یا نه، یا اساسا ممکنه که یک پاسپورت جعلی باشه.
در ایران هم گویا واکنش‌هایی رو این حملات به دنبال داشته. رسانه‌های ایران و شخصیت‌های ایرانی چه واکنش‌هایی نشون دادن؟
درباره رسانه‌ها که از اواخر وقت دیشب تا امروز صبح که دیگه به صورت رسمی روزنامه‌های مختلف منتشر شدن، یک جهتگیری دوگانه‌ای رو ما داریم مشاهده می‌کنیم. روزنامه‌های نزدیک به طیف‌های اصولگرا با تیترایی که خیلی توجه برانگیز بوده، یک نوعی از حادثه رو پوشش دادن. تیتر 2 روزنامه وطن امروز و کیهان مشخصا خیلی خبرساز بوده. روزنامه وطن امروز با تیتر بفرمایید شام، با تصویری از یک جسد پوشیده شده در پارچه‌ای که روی روش یه رو تیتر داره غرب سرانجام دستپخت خود در سوریه را چشید، خیلی خبرساز بوده، به نوعی که توییتر روزنامه وطن امروز مجبور شده یک توضیحاتی درباره این تیتر بده. در مقابل روزنامه‌های نزدیک به جریان‌های میانه‌رو و اصول اصلاح طلب مثل شرق و اعتماد تیترای همراهی گونه‌ای رو به این حادثه داشتن. مثلا اعتماد تیتر زده این بار جهان ترسید و یک تیتر فرانسوی رو هم با معنی وحشت منتشر کرده که در نوع خودش قابل توجه. روزنامه شرق هم تیتر زده هراس در قلب پاریس.
امروز که داریم صحبت میکنیم، یعنی یک شنبه، نشست دو روزه 20 کشور صنعتی و روبرشت جهان و اتحادیه اروپا هم در شهر آنتالیای ترکیه آغاز میشه. واکنش ها و تحولاتی که در پاریس اتفاق افتاده در این نشست چگونه خواهد بود یا هست؟
اتفاقات پاریس کاملا تحت تاثیر قرار داده. این نشست جی 20 رو آقای فرانسوا اولاند که پیشتر اعلام کرده بود به دلیل تحولات پاریس نمیتونه در نشست شرکت بکنه و وزیر خارجه‌اش رو فرستاده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز وارد ترکیه شد. دقایقی پیش نشست رسانه‌ای داشت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و درباره تحولات پاریس اظهار نظر کرد. مشخصا آقای اوباما گفت که بر تلاش‌هایمون برای مبارزه با گروه‌های تروریستی می‌افزاییم، نیاز هستش که دنیا متحدتر باشه در مبارزه با افرادگرایی و تروریسم. رئیس جمهوری ترکیه هم حوادث پاریس رو نشونه دیگری از لزوم برخورد با تروریسم دونستش و پیش‌بینی میشه که این نشست کاملا صحبت‌ها و اتفاقاتش تحت تأثیر تحولات پاریس قرار بگیره. من به یک خبری هم که همین لحظات پیش منتشر شد اشاره کنم که ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق لحظات پیش اعلام کرد که مسئولان اطلاعاتی عراق در روزهای گذشته اطلاعاتی رو در اختیار مقامات در کشورهای مختلف قرار دادن که کشورهای فرانسه، آمریکا و ایران هدف حملات احتمالی گروه‌های تروریستی قرار خواهند گرفت. روزهای آینده ابراهیم جعفری اشاره بیشتری به جزئیات این خبر هنوز نکرده.
خیلی متشکرم. دیروز در همین باره میزگردی به میزبانی همکارم الهه روانشاد برگزار شد که در ادامه پخش مجدد اون میزگرد رو خواهی شنید.
و میریم به سراغ میزگردی که تدارک دیده شده با شرکت چند کارشناس، اما آغاز می‌کنیم نخست با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، تا ما رو در جریان چند و چون آنچه دیشب در پاریس اتفاق افتاد بگذاره. خانم پور ابراهیم، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. پس از حملات اوضاع چگونه است و چه تازه هایی برای ما دارید؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. تعداد کشته ها از صبح امروز از آماری که دادن افزایش پیدا نکرده، اما تعداد زخمی هایی که اعلام شده بود قبلا حدود 200 نفرن به 300 نفر رسیده. 300 نفری که از بینشون نزدیک به 100 نفر حالشون بحرانی توصیف شده و میگن که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. از طرف دیگه وضعیت امنیتی شدید در نقاط مختلف فرانسه به وجود اومده. حتی در برخی نقاط ماشین های ارتشی فرانسه رو میبینیم که در حال ترددن و در نقاط حساس مثل به عنوان مثال مجلس فرانسه، سنای فرانسه یا کاخ ریاست جمهوری اطرافش رو ارتش محاصره کرده و دولت فرانسه هم گفته که تمهیدات امنیتی ویژه رو برای برخی مناطق در نظر میگیره، حتی مانع عبور و مرور خودروها خواهد شد. ولی به غیر از اون پاریس خلوتتر هست، ولی با وجود اون در بخش‌های دیگه‌ای به غیر از اطراف محل‌های حملات شب گذشته به صورت عادی عبور و مرور ادامه داره و با وجود اینکه از مردم خواسته شده بود که از خونه‌های خودشون بیرون نیان، ولی خیلی ها میان در مقابل محل هایی که حملات دیشب بوده گل میذارن یا صف کشیدن، خیلی ها در مقابل بیمارستانی که خیلی از مجروحان به اونجا منتقل شدن برای اهدای خون. به هر حال مردم همچنان در نوعی شوک و ترس به سر میبرن و همچنان در بهت اتفاقاتی هن که دیشب افتاده در 6 منطقه پاریس، حملات و انفجارهایی که انجام شده و همینطور در اطراف استادیوم فوتبال سندونی در کومه شمالی پاریس. 3 انفجار انتحاری که برای اولین بار هست که در خاک فرانسه یک عملیات انتحاری داره اتفاق میفته. از طرف دیگه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز اعلام کرد که این به نوعی اعلام جنگ هست از طرف گروه داعش و همینطور نیروهای جهادی و اینکه این عملیاتی که انجام شده در فرانسه در بیرون از خاک فرانسه برنامه ریزی و برنامه‌ریزی شده بوده و احتمالاً با کمک افرادی در داخل اجرا شده.
خانم پور ابراهیم، با توجه به اینکه چندی پیش مجله فکاهی فرانسوی شد و به نظر می رسید که اقدامات امنیتی پس از اون به شدت بالا گرفته باشه، آیا توضیحی دادن که چگونه این همه هدف مورد حمله قرار گرفته و آیا ماموران امنیتی فرانسه توضیحی برای شهروندان داشتن؟
هنوز توضیح به صورت مشخص ارائه نشده، ولی این موضوع گفته شده که برخی از این افرادی که در حملات دیشب کشته شدن پرونده امنیتی پیش پلیس فرانسه داشتن، پرونده‌ای که قبلا هم ما شاهدش بودیم، افراد دیگه که دستگیر شده بودند. ولی موضوع اینه که پلیس فرانسه قبل از این هم اشاره کرده بود به اینکه این افراد رو بدون یک دلیل و مدرک مشخص نمیتونه بیشتر از یک زمانی بازداشت بکنه. ولی این سوالیه که به وجود اومده با توجه به اینکه از دیروز قرار بود فرانسه تمهیدات امنیتی شدیدی رو به اجرا بذاره برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی که قرار بود در پاریس تا دو هفته دیگه برگزار بشه. از دیروز رفت آمد در مرزهای فرانسه قرار بود کنترل بشه به مدت یک ماه. بنابراین با وجود این اتفاقهایی که افتاده، بحثی که پیش اومده، تعداد کشته های بالا، مردم منتظر جواب پلیس فرانسه هستند، ولی در حال حاضر بیشتر همدردی با قربانیان حادثه میکنن و از این موضوع ناراحتن. دولت فرانسه اعلام کرده که تمام تمهیدات رو به کار میبره تا امنیت رو حفظ کنه، ولی خیلی ها همچنان نگرانن و ترس از حملات بعدی دارن.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، با رادیو فردا زنده و مستقیم همراه بود. اجازه بدید به سراغ نخستین کارشناس این پنل و این میزگرد بریم، حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی. آقای آریان، به شما سلام میکنیم و به اطلاعاتون میرسونم که به گزارش خبرگزاری های بین المللی، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه حمله ها به اماکن مختلف در پاریس رو اقدام به جنگ توسط به گفته او لشکر تروریستی گروه خلافت اسلامی یا همان داعش تلقی کرده. در این باره نظر شما چه هست؟
خب، در حال حاضر فرانسه در شوک به سر میبره با توجه به گستره این عملیات و کاری رو که فرانسوا اولاند کرده. گفته که خب این اعلان جنگ و به احتمال قوی در اون گستره سوریه و عراق میتونه حملات نظامیش رو بیشتر بکنه. در رابطه با خود فرانسه، در داخل خاک فرانسه میتونه تمهیدات امنیتی رو بیشتر بکنه، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر خواهند شد و عبور و مرور و به طور کلی نقل و انتقالات از مرزها بیشتر کنترل خواهد شد و اقداماتی از این دست که معمولا کشورهایی که با چنین وضعیت اضطراری قرار بگیرند انجام میدن.
آقای آریان، گروه داعش با انتشار بیانیه اعلام کرده که تا زمانی که فرانسه سیاستهاشو علیه این گروه تغییر نده، در صدر اهداف داعش قرار خواهد داشت. در این باره چه میتونید برامون بگید؟
خب، فرانسه در سه قاره داره با این جهادگران می جنگه، در آفریقا، سوریه و عراق، ولی خب نقشش به هر حال در حد آمریکا نیست. ولی با توجه به شمار مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند که حد زده میشه تا 6 میلیون نفر باشند و رادیکالیزه شدن شماری از این جوانان که فقط منحصر به فرانسه نیست، در دیگر کشورها هست، به هر حال احتمال چنین حمله هایی وجود داره. گرچه این حملات تکان دهنده بوده، ولی واقعا جای شگفتی نداره و دولت های کشورهای اروپایی انتظار اینجور حملات رو یا در این گستره دارند، ولی سعی میکنن که تا حد امکان از اینها جلوگیری بکنن. ولی بعضی مواقع همینجور که خبرنگارتون از فرانسه گفته، بعضی از افراد از این تورهای امنیتی رد میشن و دست به چنین اقدامات وحشتناکی میزنند.
سپاسگزارم آقای آیرن، با ما همراه باشید. سری میزنیم به آقای پیوندی، سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. آقای پیوندی، به شما خوش آمد میگم به این پنل و میزگرد و همون سوالات رو مایلم که با شما در میون بگذارم. فرانسوا اولاند میگه این اقدامات اقدام به جنگ تلقی میشه. نظر شما به عنوان یک